25 شش هفته است که سه شنبه ها اختصاص پیدا کرده به نقد آهنگ، یعنی نقد موسیقی روز. اما سال گذشته شنبه ها رو اختصاص داده بودیم به تئاتر و چقدر حیفه که از این هنر عزیز بگذریم و وقت قابل توجهی رو در برنامه کافه هنر بهش اختصاص ندیم. این بار درباره نمایش های سنتی صحبت میکنیم با توجه به اینکه جشنواره ای پیش روست که برگزار خواهد شد و آینه ای خواهد بود در برابر سنت های نمایشی ایرانی. تا چه اندازه درست و تا چه اندازه ناقص باید کارشناسان نظر بدن. اما شما هم در این زمینه با ما صحبت بکنید. یک دوستی یه وقتی میگفت که اگر یک دانشجوی تئاتر مثلا از هر کجای دنیا به عشق تماشای نمایش ایرانی، نمایش‌های مختلف ایرانی به کشور ما بیاد، سفر بکنه، یعنی یک سفر فرهنگی بخواد بکنه با تجربه‌های مختلف در زمینه هنرهای نمایشی، خب اصلی ترین چیزی که باید دنبالش باشه نمایش‌های سنتی ایرانی. کجا باید بره؟ هیچ کجا در این سرزمین به طور دائمی نمایش‌های سنتی ایرانی رو پذیرایی نمی‌کنه متأسفانه. هیچ کجا، مثلا فرض بکنید در مورد تعزیه حتی ما جایگاه ثابتی برای اجرا نداریم و اینها یه مقداری خجالت باره، یعنی که نشون میده ما در این همه سال سیاست‌های مدون فرهنگی رو و اون شعار تئاتر برای همه رو به درستی ایفا نکردیم. یکی از رهگذرهای درست و شایسته این بوده که از دل این همه سنت‌های جذاب نمایشی راهی پیدا بکنیم برای پیوند هنر مردمی تئاتر با همه مردمان با کمترین امکانات لازم. واقعا یعنی نمایش ایرانی بر این برقراری احساس و ارتباط استواره. در این زمینه گفتگوهایی خواهیم داشت. ضمن این که امروز سال روز درگذشت استاد حمید سمندریان هم هست، درسته؟ 22 تیر ماه استاد حمید سمندریان درگذشت. یکی از دردانه های تئاتر این سرزمین بود و از کسانی که اهالی تئاتر خیلی بهش احترام میگذارند. خیلی بچه های تئاتری حمید سمندریان رو دوست داشتن به خاطر شخصیتش، به خاطر سوادش و به خاطر پایداری روی اصولی که داشت در زمینه هنرهای نمایشی. البته که نقدهایی هم بر نگاه حمید سمندریان در حوزه تئاتر وارد بود، مثلا اینکه استاد سمندریان هیچ توجه و ارادتی به نمایشنامه نویسان ایرانی نداشت. حتی در مورد بهرام بیضایی یا اکبر رادی گفته میشد که نمایشنامه‌های اونها رو به طور کامل نخوانده. یعنی یک چنین استادی خیلی معتقد به نمایشنامه ایرانی نبود و اصلاً رد پای تئاتر به معنی تئاتر غربی رو سعی میکرد دنبال بکنه و در اجراهاش هم این مشهود بود. این ویژگی و به هر حال ارادتی که اهالی تئاتر به این استاد دارن، اگر زمان مناسبی بود انشالله در بخش مفصلتری به او خواهیم پرداخت. اما درباره لاله‌زار ما با شما صحبت کرده بودیم. پیشینه لاله‌زار از زبان یک کارشناس چند باری پرداختیم به این که ببینیم بر سر اماکن فرهنگی ما چی اومده، یعنی آیا کسانی که باید حافظ این اماکن، این یادگارها، این خاطره ها باشند به وظیفه خودشون به درستی عمل کردن یا نه. یکی از این اماکن فرهنگی لاله‌زار است که سرنوشتش رو دنبال کردیم در کافه هنر. حالا میرسیم به بخش بعدی لاله‌زار. ببینید از زمانی که در واقع انعکاس دهنده رخدادهای فرهنگی و هنری میشه.
در حقیقت همون موقع که باغ رو شروع میکنن تکه تکه کردن، این خیابون میره به سمت این که شبیه یک خیابان مدرن اروپایی بشه. اولین بوتیک های مد میاد در خیابان لاله‌زار شکل میگیره. در کنارش ما میبینیم که بعضی از چهرهای فرهنگی هم میان و در لاله‌زار مستقر میشن. اما اون بخشی که حالا سینما ها میاد شکل میگیره و اینا، شاید زمانیه که در واقع تقریبا حدودای مشروطه یه آقای روسی، قفقازی روسی است به نام باقروف میاد و گرند هتل رو در خیابان لاله‌زار شکل میده. ببینید در همین قسمت فاصله خیابان انقلاب و خیابان لاله‌زار بالا الان دو تا ساختمان قدیمی هست که در واقع کافه پارس بوده یکیش. دیپلماتا که میامدن ایران نیاز داشتن به یک جایی که حالا اقامت کنن. آقای باقروف تصمیم میگیره که یک پانسیون، یک هتل راه بندازه، یک هتل مدرن. میاد یک زمینی رو که حالا میگن متعلق به یکی از زنان فتحعلی شاه بوده رو در همین خیابان لاله‌زار میخره، بخشی از خیابان لاله‌زار رو، و گرند هتل رو راه میندازه. ایشون برای اینکه حالا چون اولین هتل مدرن بوده، رفته رفته میبینیم که گروه های موسیقی رو دعوت میکنه، بعد گروه های تئاتر میان و کم کم پای هنرمندا به خیابان لاله‌زار باز میشه. در کنارش ما میدونیم که اولین چاپ خونه ایران هم در این خیابون، همون ابتدای خیابون نزدیک کوچه بوشهری را افتاده. پشت این خیابون روزنامه اطلاعات بوده، روزنامه کیهان میاد در اونجا مستقر میشه. ببینید رفته رفته اینا دارن میان جلو. اما حدود سال 1315-16 هستش که مدرسه هنرپیشگی در اینجا میاد، در بخش از باغ علاءالدوله، جایی که الان یه خیابونی در واقع هست به اسم خیابان شهید شاه چراغی که روزنامه کیهان الان در اون خیابون قرار گرفته. اینجا هم مدرسه سندلویی بوده و هم مدرسه هنرپیشگی بوده. ببینید کم کم پای هنر به این خیابون باز میشه. این وقتی مدرسه هنرپیشگی شکل میگیره، کم کم ما شاهد هستیم که خب سالن‌های تئاتر باید شکل بگیره در تهران. اولین سالن تئاتر تهران خب میدونین دیگه مدرسه دارالفنون بوده که یک کمی پایین‌تر از خیابون لاله‌زار هستش. اما اولین جایی که در خیابون لاله‌زار میتونم بگم شکل سالن میگیره، خانه ظهیرالدوله هستش. خانه ظهیرالدوله دقیقاً پشت همین خانه اتحادیه است که خب خیلی معروفه در خیابان لاله‌زار دیگه. اونجا ما میدونیم که هم کنسرت موسیقی برگزار می‌شده در زمان مشروطه، هم اجرای تئاتر داشتیم و خب بعضیا اون رو دومین سالن تهران به حساب میارن. اما اولین سالونی که رسما در خیابان لاله‌زار شکل میگیره در همون چاپخانه فاروس هست که سالن فاروس هست. اما شاید ورود تئاتر به خیابان لاله‌زار رو ما میتونیم مدیون شکل گرفتن سالن گرند هتل باشیم. گرند هتل در کنار در واقع باقروف میاد در کنار سالن گرند هتل یک سالونی رو میزنه. این سالن رفته رفته تغییر پیدا میکنه، تبدیل میشه به تماشاخانه تهران که بعد در سالهای بعد ما شاهد هستیم که سید علی خان نصر میاد و تئاتر نصر رو در اونجا شکل میده که باز به اسم تماشاخانه تهران هست. بعد از فوت آقای نصر که به یاد بوده ایشون اونجا رو تئاتر نصر میذارن، البته که هنوز در سردرش تماشاخانه تهران زده شده. ولی خب همین اتفاق باعث میشه که کم کم سینمادارها هم بیان سینما بسازن، چون فیلم های زیادی واردش میشه. و خب از اون طرف هم میدونین دیگه در میانه خیابان لاله‌زار بین خیابان منوچهری و ما اولین دفترهای فیلم سینمایی رو داریم در خیابان ارباب جمشید، که خب همین هم باعث میشه که لاله‌زار رونق فرهنگیش بیشتر بشه. در زمان رونقش حدوداً 6 تا سالن سینما تئاتر داشته و حدود 12 تا سالن سینما داشته که در طول ایام اینها شکل میگیره.
از لاله‌زار که میگذرم بغض ترانه میشکنه، تو به سینم یه نفر با زیر آواز میزنه. از لاله‌زار که میگذرم میشم یه بچه بلا، عاشق فیلم جفتی و عاشق سیبای تنم. از لاله‌زار که میگذرم الک دلک یادم میاد محمود سیاه نمایشه، مرد کلک یادم میاد. قصه اون کبوتری که از رو بوم ما پرید، قصه اون یک بزن تو فیلمای سیاه سفید. لاله‌زار کاش میتونستیم همیشه بچه بمونیم، آمو زنجیر با خوازم توی کوچه هات بخونیم، لیموناد شیشه ای دوزار لواشک برگی شاهی، بابا نون نداد نوشتن توی دفترای کاهی.
اگه بخوایم از هنرمندان قدیمی تر سراغ بگیریم، استاد داریوش اسدزاده از جمله هنرمندانی بود که از همون آغاز فعالیت هنری در لاله‌زار حضور داشت و آشنایی داشته تا دوران افول. اما خود ایشان این روزها شوربختانه در بستر بیماری هستند. آرزوی سلامت برای استاد اسدزاده داریم که شما حتما دست کم با خانی سبز استاد رو به یاد می آورید. این هنرمند دوست داشتنی کرمانشاهی، بخشی از صدای داریوش اسدزاده برای شما پخش میشه. بخش دوم مربوط به زمانی است که همین روزها در بستر بیماری هستند. صدای کم رمق ایشان رو میشنوید. برای سلامت استاد داریوش اسدزاده دعا کنیم.
چرا لاله‌زار یک دفعه افت کرد؟ لاله‌زار بود و تئاترش. یواش یواش سینما رشد کرد. نقدی بزرگی به تئاتر.
مدیران در واقع ارشاد کمک کرده حالا شما بیمار شده؟
نه، مدیران ارشاد نه. اون اولین کارش میکنه چی کار داره که چی که با سیاست کار نداره؟ تئاتر آدم با وجودش بازی میکنه، هم نفس با مردم، گرمای مردم به گرمای دهن میرسه. من خودم عاشق خوانندگی هستم.
هنوز عکس فردین به دیوارشه، هنوز پرس تو لاله زار کارشه، تو رویاش هنوزم بلیت میخره، میگه این چارشو
برون میگه در منطقه ارزشی نداره.
تو چی باش بلیتای بازندگی، روی شونه هاش کوه این زندگی، حواسش تو 30 سال پیش گم شده، دلش زخمیه حرف مردم شده.
سلام عزیزم، قربون همتون میرم. من حالا حالم خوبه، سلامت هم بسم، امیدوارم همه شما سلامت باشید. حالا خوب مریگه قابل قبول همه ما هست، برام بریم قبول کنیم. حالا دیگاهی بود نظرت از عنایات، تفضلات و محبت بیشایبی که نسبت به من داشتید نهایت سپاس گذارم. نه یه از موقعی هستم دیگه کاری هم از دستم بر نمیاد که برای خدمت گذاری شما انجام بدم. قربون همتون.
سر کوچه ملی یه مرد یه مرد که 30 سال بیش ساعتش یخ زده، نمیدونه دنیا چه رنگی شده، نمیدونه کی رفته کی اومده. سر کوچه ملی یه مرد یه مرد توی پالتوی کهنه عهد بود، داره آبرو رو نگاه میکنه که رد میشن از کوچه های شلوغ.
خورده خاطره ها و گلایه های استاد داریوش اسدزاده رو شنیدید، هنرمند قدیمی و عزیز کشورمون. و پیشتر هم صحبت های خانم فرزانه ابراهیم زاده رو شنیدید، پژوهشگر و تهران شناس که از لاله‌زار برای شما میگفت و از ایشان باز هم خواهید شنید، برای اینکه باید برسیم به وضعیت فعلی لاله‌زار و اینکه آیا اصلا احیای اماکن فرهنگی ضرورتی داره یا نه. اما موضوعی که بنا شد در موردش با شما صحبت بکنیم با حضور یک استاد عزیز، جناب آقای دکتر اردشیر صالح‌پور، نمایشنامه نویس و استاد تئاتر، موضوع ظرفیت‌های سنت نمایش ایرانی است برای انتقال مفاهیم تازه. این که واقعاً تا چه اندازه به این مسئله اصلاً توجه داریم، آیا این ظرفیت‌ها وجود داره نداره، قابل استفاده است و ازش استفاده شده یا نه. آقای دکتر صالح‌پور سلام و درود بر شما.
شهاب عزیز، منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون سلام و عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم من از فاصله دور و دلی نزدیک.
به به.
همشون از اهواز با شما صحبت میکنم. امیدوارم این بعد مسافت موجب نشه که در خدمتتون نباشم و صدای من به وضوح به گوش‌های پاک شنوندگان رسیده بشه.
خیلی متشکرم، بسیار عالی، زنده باشین. درباره نمایش‌های سنتی می‌خوایم از زبان شما بشنویم. واقعا امروز فکر می‌کنید تا اندازه‌ای که نمایش‌های سنتی ایرانی لیاقتش رو دارن بهش توجه می‌کنیم؟
قاطعانه خیر شهاب عزیز. متأسفانه تاریخ پرفراز و نشیب ما همواره و گسست‌هایی که بر ما مترتب شده خواسته یا ناخواسته موجب شده که ما همواره از اون روند تداوم منطقی تاریخی و فرهنگی خودمون دور بیفتیم. اما به قول استاد ادبیات ایران دکتر شفیعی کدکنی، ایران مثل درخت کهنی است که اگر چه هر از چندی از برگ و بار و شاخ و برگ افتاده، اما هرگز از ریشه قطع نشده و همیشه جوشش ها و کوشش ها از ریشه است. بنابراین این امید رو همینجا با این قاطعیتی که من به عنوان خیر عرض کردم بگم که این امید هست که ما هرگاه که به سنت ها رجوع بکنیم و به یک خودباوری فرهنگی برسیم، این فرهنگ میتونه همچنان زایا، پایا و مانا باشه و این سنت ها بخشی از هویت ماست. باید که این هویت ها رو دریافت. تفاوت ما با جهانهای دیگر هم در همین ابراز سنت هاست و بناست که ما در این دهکده جهانی با شناسنامه خودمون وارد بشیم و این حضور همه جانبه سنت ها و ارزش ها و آیین ها نه نشان کهتریست و نه نشان مهتریست، بلکه همتون. تفاوته و زیبایی این جهان در تفاوت ها.
بله بله بله. آقای دکتر صالح‌پور، الان واقعا اگر یه نگاهی بندازیم به سیاست‌گذاری‌های عرصه تئاتر در این سال‌ها، شما با خبرترید، از شما میخوام خواهش بکنم از اخباری که دارید از هنرمندان پیشکسوت و قدیمی و کهنسال که اینها در واقع میراثداران اصیل سنت‌های نمایشی ایرانی هستند، الان بر اینها چه می‌گذره؟ اینها کجا هستند؟ آیا ما بهشون توجهی داریم؟ سعی می‌کنیم یاد بگیریم؟ آیا این که به سیاست‌ها اشاره کردم سیاستی تدوین شده که بریم به سمت این که پیوندی برقرار بکنیم بین این نسل و نسل‌های تازه، مثلا پیوند بین این هنرمندان و نظام آموزش تئاتر در کشور، این فاصله‌ها رو کمتر کردیم یا نه؟
متاسفانه باز هم باید بگم خیر. به طور کلی استراتژی و رویکرد فرهنگی هنری ما و بالمعال هنرهای نمایشی ما این سیر منطقی رو که شما به درستی اشاره فرمودید دنبال نمی کنه. رویکرد جامعه تئاتر ایران به یک تئاتری است که خیلی چندان تئاتر سنتی و آیینی رو جدی نمی گیره. به قول معروف تئاتر سنتی ما از دو قبل متضرر شد. یکی اینکه روشن فکرها این تئاتر رو هرگز جدی نگرفتن و با ورود تئاتر باختریسان یا تئاتر غربی یا تئاتر فرنگی که قریب به 153 سال پیش از دوره مشروطه به اینور وارد ایران شد، باعث شد که ما نسبت به تئاتر سنتی خودمون بی اعتنا باشیم. دوم خود اهالی سنت و هنر، یعنی خود حامیان و بانیان این رشته هم چندان واقف نبودن که چه کاری دارن انجام میدن. بنابراین این دو عامل باعث شد که هرگز اینا جدی قلمداد نشن. به نظر میاد در یک دوره‌هایی به تئاتر سنتی آینی توجه شد، اما الان این توجه بسیار کاهش پیدا کرده. شما هم اکنون که نگاه میکنید در تئاتر ایران دو سال یه بار یک جریانی به نام جشنواره تئاتر آینی سنتی برگزار میشه به مدت یک هفته دست کم و بعد دیگه میره تا سال آینده. ما به طور زنده تئاتر سنتی آینی ما رو نداریم. بسیاری از این بزرگانی که شما الان در جستجوی اونها هستید بسیاریشون از بین رفتن و اینا اتفاقا به دانشگاه پیوند برقرار نکردن و اگر جریانی بخواد ماندگار بشه قطعا باید به مراکز آکادمیک پیوند بخوره. نقالی آخرین افرادش رو از دست داده، سیاه‌بازی، بقال‌بازی، خیمه شب‌بازی. متاسفانه ما نتونستیم اینها رو منسجم کنیم و اینها رو به عنوان یک استراتژی تئاتر ملی برای خودمون نگه داریم و هنوز هم ما متاسفانه به اون تئاتر ملی چون گونه ای از هویت تئاتر ایرانی رو باشه نداریم. خب جست گریخته کارهایی میشه، اما این به یک روند منسجم تا تبدیل نشه ما نمیتونیم مدعی آن بشیم که ما هم تئاتر داریم، ما هم نمایش داریم و این آیین و سنت ها هم الان به یک شکل فانتزی و توریستی و گردشگری و عرض خانم گلخونهی بهش نگاه میشه که من موافق نیستم. من فکر میکنم اینها برایند یک فرهنگ دست کم 7000 ساله هست که این تداوم پیدا کرده و الان باید اینا رو منسجم بکنیم. البته اساتیدی هم هستن که گهگاه هنوز به این امر مبادرت میبرزن، اما جریان تئاتر کلی کشور به نظر من نسبت به تئاتر آینی و سنتی رو کرده کم التفاتی داره و خیلی اون رو جدی نمیگیره و تئاتر غربی و تئاتر غیر ایرانی به نظر من بیش از اون حدی که البته بسیار ضروری و قابل احترامه، اما این نباید مانع از اون بشه که ما هویت خودمون فراموش کنیم. ما الان در یک چنین برزخی قرار داریم آقای شاب عزیز.
استاد صالح پور عزیز، به من اجازه میدین شما رو دعوت بکنم به شنیدن یک صدا که میخواد از آینده همین نمایش‌های سنتی و سیاه بازی با ما حرف بزنه. حرفاشو زده و دیگه حالا خیلی جاش خالی است.
بله حتما.
من نمیدونم اینا برای که خیلی ها زدن این کار رو میدونیم نمیشه، اصلا نمیشه، چون آدم هاشم خدا بیامرزه همه رحمت خدا رفتن بازگاه این اصلی ارانی ما جوان هم سخت اینا رو با هم جفت کردن و زبون هم گره پیده کردن. یواش ها سوسو موندن خوش خیلی با هم من خوشحالم یه برنامه سیابادی میدارن همین ما رو خوشحال اون حد دونو میفهمیم که امشب سیابادی داره تا سنگرد برانجا خیلی مهمه باسه همون.
آخه پدر سوخته، من جلوی این مردم آبرو دارم، این چه طرز راه رفتن آخه؟
والا راه رفتن شما رسخیدنم داره.
آخه من لغلغه دارم.
خب منم وغوغه دارم.
وغوغه دیگه چیه؟
برادر لغلغه تازه اومده مسافرت.
یک کلام دهنت یک کلام نبود بیرون بیار،
یعنی ما فکر کنم اصلا زبون ندارم.
نداری
اصلا زبون ما رو بروندن.
عرض کنم که
من میگم که اگه حرف زدم شما ناراحت میشی، چه معنی داره که یه نوکر وقتی احبابش میگه حرف زدن حرف بزنه؟
عرض کنم
من نباید حرف بزنم، من نباید چیزی بگم،
عرض کنم
من بی‌طبیعتم، مگه من مثل این حاجی خرم؟
پدر سوخته تو نمیذاری بگم که
آقا تو حرف نمیذاری هر وقت میکنی
بذار بگم به چی میخوام گوش کن ببین چی دارم میگم.
بله
وقتی رفتیم وارد شدیم
بله
میگی که جناب
جناق
جناق چی چیه؟
همون که پریشا با هم شکستیم تا اونشون
یادی کردیم از گذشته از سعدی افشار و بخش از اجرای سیاه بازی سعدی افشار رو آقای دکتر صالح پور با هم شنیدیم. خاطر بازی بود.
بله یادش بخیر سعدی افشار آخرین بازمانده نسل سیاهان ایران. یادم میاد که در مراسم تدفین ایشون من صحبتی کردم و گفتم که با رفتن سعدی افشار نباید سیاه بازی هم تمام بشه. حقیقتا سعدی افشار جز آخرین نسلایی بود که میتونست نمونه خیلی خوبی باشه و ما متاسفانه بعد از رفتن این اساتید تئاتر ما اون پیوستگی و اون جریان خودش رو به طور طبیعی دیگه دنبال نکرد، مگر اینکه حالا در همین جشنواره‌ها جست گریخته ما شاهد سیاه‌بازی هستیم.
آقای دکتر صالح پور، شیوه های مختلف و متنوعی وجود داره در نمایش ایرانی که شما به برخی از اونها اشاره کردین.
بله.
سوال مشخص من اینه که چه به درد ما میخوره، یعنی چه به درد مخاطب امروز؟ مثلا صندوق بازی امروز برای بچه ها، برای بزرگترها آیا جذاب هست؟ آیا باید روزآمد بشه؟ آیا میشه در حقیقت به عنوان یک ظرفیت از این جاذبه استفاده کرد و محتوای تازه رو ریخت و در حقیقت ظرف و مظروف رو شما اصلا جدا از هم میدونید که یک شیوه نمایشی بیاد امروزی بشه و تطبیق پیدا بکنه، به اصطلاح اون چیزی که حالا به نوع دیگری دراماتورژی شاید نام بگیره، این که یک نیازی رو بشناسیم امروز اگر میخوایم بهره بگیریم از یک گنجینه کهن، از یک نمایش کهن، از یک شیوه نمایشی کهن، نیاز مخاطب امروز رو هم بسنجیم. آیا این کار رو کردیم؟ اصلا این اجازه رو، این ظرفیت رو در اختیار ما میگذاره هنر نمایش سنت ایرانی؟
بله، ببینید، راز بقا و تداوم و حیات هنرها و فرهنگ باید از همین رویه دنبال بشه. همین نمونه سیاه‌بازی سعدی افشاری رو که شما هم اکنون برای شنوندگان پخش کردید، این خلق و سایه دوره قاجار نبوده، بلکه این ادامه بقالبازی دوره 400 ساله صفویه است که بعداً با گروه های لوده ها آمیخته شده و در یک دوره ای به عنوان ژانر تخت‌حوزی یا سیاه‌بازی تداوم پیدا کرده و در شکلش به حیات خود ادامه داده. بنابراین حتما راز مانای اینا اینه که اینا تداوم پیدا بکنه. بنا نیست ما یک سنتی رو در شکل کلاسیکش باقی بمونیم. ملت ایران و فرهنگ ما همواره استعداد زایایی و تغییر دینامیک رو در همه هنرها داشته. شما هنر دوره سلجوقی رو با هنر دوره غزنوی متفاوت میدونید، دوره ایلخانی و دوره تیموری، دوره صفوی و دوره زندیه و افشاریه و قاجار، حتما باید اینو ادامه پیدا بکنن. بنابراین نیاز مخاطب درک شرایط ضروری زمان برای ادامه حیات اینها بسیار بسیار ضروری است و این اگر همین روال رو دنبال بکنیم اینو تغییرات جدید، اما این تغییرات مبتنی بر ادامه و تداوم سنت هست و اینها هم باید به حیات خودشون در همون ژانر و در همون گونه‌ای که دارن ادامه بدن و الا به یک شکل کاملا بسته و فیکس و ثابت میمونن و خسته میشن. تکرار باید با بدعت و با نوآوری، یعنی یک نوع بدعتی که بر نوآوری و سنت تو امان باشه میتونه حیات اینها رو قطعی بکنه و این نیاز به پژوهش، آموزش و آفرینش داره.
بسیار خوب، اجازه میدین صدای عزیز یکی از شنونده هامون رو با هم دیگه بشنویم آقای دکتر؟
بله قطعا، خواهش میکنم.
نمایش های سنتی که در ایران کمتر اجرا میشه و به طور دائم ما این نمایش ها نداریم، شهر خورزرق در استان اصفهان فکر میکنم برنامه های تعزیه مداومی داره که در طی سال اجرا میشه و خالی از لطف نیست که در برنامه‌تون یادی از این موضوع هم داشته باشیم. با تشکر قلی‌زاده زاهد.
خیلی متشکرم از شما آقای صالح پور. اگه توضیح در این زمینه دارین، اگر نه میخوام یک یادآوری کوتاه بکنم و خداحافظی بکنیم.
بله، عرض کنم خورزوق در نواحی مرکزی ایران واجد یک نوع تعزیه‌ای هست که به حال هوای کویر و خور و بیابانک و نائین و اصفهان میره و یکی از مراکز تعزیه خیزه. ضمن اینکه باید عرض کنم تعزیه و شبیخوانی هم یکی از گونه های منحصر به فرد نمایش ایرانی اسلامی است که فقط در حوزه ایران شکل گرفته و این گونه موسیقیایی، آوازی و میدانی و دیداری به نظر من در نوع خودش برای نمایش های جهان منحصر به فرد هست، منحصر به ماست و باید اون رو هم ادامه ده.
خیلی متشکرم. ما یک دقیقه فرصت داریم، من دلم نمیاد بگم که امروز چون 22 تیر ماه زادروز ناصر تقوایی هم هست و به ناصر تقوایی تبریک میگیم، در این حال یادی کردیم از استاد حمید سمندریان که در واقع 22 تیر ماه ایشان درگذشتند.
بله.
دو تا دردانه در دو عرصه مختلف شما رو به یاد چه چیزی میاندازن؟
ببینید، من شاگرد افتخار شاگردی آقای سمندریان رو داشتم. فوق العاده ایشون کارگردان بزرگی بود در تئاتر ایران، در دانشگاه استاد و معلم بزرگی بود و ناصر تقوایی هم فرهنگ جنوب رو به زیباترین شکل در سینما ایران ابراز کرده. برای تقوایی آرزوی طول عمر و کارهای بیشتر و روح استاد سمندریان امیدوارم که در بهشت بریم
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر اردشیر صالح‌پور. به اهوازی ها سلام همه کافه هنری ها رو برسید.
خیلی
متشکرم. درود بر شما.
کافه هنر رو گرفتم بابت خدا رحمت کنه سعید افشار رو. من تئاتر سیاه‌بازی رو بسیار